فصل چهارم. هنگامی که دونا صبح روز بعد بیدار شد، اولین فکری که به خاطرش رسید احضار ویلیام و روبرو کردن او با ظرف تنباکو کتاب شعر بود. او بدین وسیله می‌خواست بفهمد که آیا ویلیام در مدت غیبت او در رخت خوابش خوابیده یا نه. این اندیشه ذهن او را به بازی گرفته بود و در همین حال تصویری را از ویلیام با آن صورت مرموز و کوچک پیش چشم خود مجسم می‌کرد. در این موقع خدمتکار صبحانه او را آورد. او یک دختر ساده روستایی بود که در موقع صحبت زبانش می گرفت و رنگ به رنگ می شد. دونا تصمیم گرفت که موضوع تنباکو و کتاب شعر را چند روزی نادیده بگیرد. به او الهام می شد که باید هنوز کشف قضیه را مسکوت بگذارد. پس از صرف صبحانه، دونا لباس پوشید و به طبقه پایین رفت. سالن ناهارخوری همانطور که او دستور داده بود آراسته شده بود. گلهای تازه‌ای روی میز بود. پنجره‌ها همگی باز بودند. ویلیام مشغول سیقل دادن به جان شمعی‌های روی دیوار بود. به محض اینکه ویلیام دونا را دید گفت: امیدوارم که خانم شب را به راحتی خوابیده باشند. متشکرم. امیدوارم شما هم خوب خوابیده باشید و ورود من به اینجا باعث زحمت شما نشده باشد. ویلیام در جواب گفت: شما خیلی لطف دارید بانوی من. فقط یک بار صدای فریاد جیمز مرا از خواب بیدار نمود، ولی پرستار او را ساکت کرد. و شما را بدخواب کرد؟ نه بانوی من، این صدا مرا به یاد کودکیم انداخت. من بزرگترین فرد یک خانواده 13 نفری هستم و همیشه شاهد آمدن بچه های کوچکتر بودم. خانه شما نزدیک اینجاست؟ نه بانوی من. آهنگ صدای ویلیام تغییر کرد و در آن یک نوع قطعیت احساس می شد. گویی می خواست بگوید که زندگی خصوصی یک پیشخدمت مربوط به خود اوست. دونا به فراست موضوع را دریافت و دیگر سؤالی نکرد. دونا نگاهی به دستهای ویلیام کرد. دستهای مستخدم تمیز بود و هیچ اثری از تنباکو بر روی آنها دیده نمی شد. شاید درباره ویلیام اشتباه می کنم و شاید هم آن ظرف تنباکو از مدتها قبل، آن زمان که هاری به تنهایی سفری به ناورون کرده بود، در آنجا مانده است. اما هاری که هیچ وقت از تنباکوی قوی استفاده نمی کند. دونا مدتی بدون هدف در میان قفسه ها گشت. تمام ردیف های قفسه مملو از کتاب های جلد چرمی بود. او یکی از کتاب ها را برداشت و نظری سطحی به صفحات آن افکند. ویلیام همچنان مشغول صیقل دادن شمعدان ها بود. دونا ناگهان پرسید: ویلیام، تو مطالعه رو دوست داری؟ بانوی من، چون کتاب‌های قفسه ها را قشری از خاک پوشانده است، شما حدس می‌زنید که من اهل مطالعه نیستم. نه، من هرگز به آنها دست نزدم، اما فردا این کار را می‌کنم. من فردا آنها را پایین می‌آورم و گردگیری می‌کنم. سرگرمی شما در اینجا چیست؟ من به پروانه ها علاقه دارم و کلکسیون زیبایی از آنها در اتاق جمع‌آوری کردم. بیشه های اطراف ناورون جای مناسبی برای پروانه ها هستند. پس از آن ویلیام را ترک گفت. دونا مدتی در باغ با گلهای استکانی آبی خود را سرگرم کرد. بچه ها با خوشحالی او را صدا می کردند. هنریتا مثل یک پری می رقصید و جیمز در دنبالش مثل یک ملوان مست تلو تلو می خورد. در واقع این مرد کوتاه قد عجیب برای او مسئله شده بود. اگر این شخص همان کسی است که کتاب را خوانده، باید مردی اهل مطالعه باشد و کتاب های زیادی را خوانده باشد. روزها یکی پس از دیگری می گذشتند و دونا با آزادی تازه‌ای که پیدا کرده بود خوشحال بود. حالا او می توانست بدون برنامه و تصمیم زندگی کند.
خود را تسلیم سرنوشت خیش کرده بود. اهمیت نداشت که چه موقع از خواب برخیزد، چه بخورد و چه وقت بخوابد. او ساعتها در باغ دراز می کشید و با تماشای پروانه ها که در هوا جست و خیز می کردند و یک دیگر را تعقیب می نمودند خود را سرگرم می کرد. در تمام این مدت خورشید اشعه طلایی خود را از لابلای درختان به او می تابانید و لکه های سفید و کوچک ابر در آسمان شناور بودند. در پایین دره رودخانه جریان داشت که دونا هنوز آن را ندیده بود. او باید یک روز صبح زود به آنجا رود، خود را به رودخانه نزدیک کند تا قطرات آب او را خیس کنند و رایحه تند و مطبوع گلالود رودخانه را حس نماید. روزها طویل و باشکوه بودند. بچه ها مثل کلی های کوچک قهوه‌ای می شدند. حتی پرو پرستار بچه ها آداب و رسوم محلی خودش را فراموش کرده بود. و دلش می خواست که پا برهنه روی چمنها بدود و جفتک چارکش بازی کند و با جیمز روی زمین مثل طول سگها بغلتد. آن روز بعد از ظهر دونا روی زمین دراز کشیده و موهای پریشانش به اطراف او ریخته بودند. جیمز و هنریتا در اطرافش بازی می کردند و شاخه های گل مروارید و گل های یاس را به یکدیگر پرتاب می کردند. در این موقع ویلیام به اتفاق ناشناسی به نزد اون آمد. او مردی بود بلند قد و چهارشانه با چهره گلگون و چشمانی درشت و موهای مجعد که عصایی دست طلایی نیز در دست داشت. بانوی من، لورد گودلفین به دیدن شما آمده است. صورت دونا از خشم در هم رفت. از جا بلند شد، لباسهایش را مرتب کرد و دستی به موهایش کشید و بل اجبار تواضعی کرد و گفت: از ملاقات شما بسیار خوشحالم. لورد گودلفین نیز سری در مقابل دونا فرود آورد. دونا لورد گودلفین را به اتاق هدایت نمود. آنها بر روی صندلی‌های چوبی نشستند و به یکدیگر خیره شدند. بالاخره لورد سکوت را شکست و گفت: به محض اینکه شنیدم شما به ناورون آمده اید، وظیفه خود دانستم که برای عرض بندگی شرفیاب شوم. سالهاست که شما و شوهرتان به ناورون نیامده اید. در حقیقت من میتوانم بگویم که شما و شوهرتان نسبت به ناورون بیگانه شده اید. من هاری را از بچگی می شناختم. دونا که ناگهان متوجه بزرگی دماغ لورد که به طور زنندهی جلب توجه می کرد شده بود، گفت: بیچاره هاری. و سپس نگاهش را از او برداشت، زیرا می ترسید که مبادا گودلفین متوجه او شود. گودلفین گفت: هاری یکی از قدیمی ترین دوستان من است، اما از موقعی که ازدواج کرده کمتر او را دیدم، زیرا او بیشتر وقتش را در شهر می گذراند. دونا گفت: شاید مقصر من باشم. در هر حال از اینکه این بار شما موفق به دیدن دوست صمیمی خود نمی شوید خیلی متاسفم، زیرا من با بچه هایم اینجا آمدم و هاری با من نیست. گودلفین گفت: واقعا متاسفم. دونا جوابی نداد. لورد گودلفین ادامه داد: خانم من کمی سرما خورده است و من تنها آمدم. خلاصه گویی میخواست مطلبی را بگوید ولی نمیدانست که چگونه آن را آغاز کند. دونا لبخندی زد و گفت: کاملا میفهمم. من خودم دوتا بچه دارم. گودلفین شرمنده شد و سری فرود آورد و گفت: ما انتظار کمک داریم. دونا گفت: البته. و یک بار دیگر متوجه بزرگی دماغ گودلفین شد و با خود گفت: بیچاره خانم گودلفین، بدبخت او که باید تحمل چنین شوهری را بکند. گودلفی این دو مرتبه شروع به حرف زدن کرد و درباره اینکه چقدر خانمش از دیدن دونا خوشحال می شود و همینطور از همسایگانش و غیره و غیره سخنها گفت. دونا با خود می اندیشید به راستی که این مرد چقدر خسته کننده و نفرت انگیز است. چشمهایش مثل حفره هاییست که در شلغم وجود دارد. مات و بیروح است. دهانش مانند شکافیست که در شیر برنج ایجاد شده باشد، ولی آیا قیافه وحشتناک او تناسبی با جاه طلبی و سبکسری شریرانه او ندارد؟ گودلفین گفت من امیدوار بودم که هاری به دهکده کمک کند. شما بدون شک از گرفتاری های ما آگاه هستید. دونا گفت نه من چیزی نمی دانم. لورد گفت خبر ندارید؟ حتما دوری راه مانع از رسیدن اخبار به شما شده است. کالاهای قابل ملاحظه‌ای در پنرین از بین رفتند. اموال یکی از همسایه‌های من یک هفته قبل غارت شد. خلاصه دستبردهای پی در پی ما را به ستوه آورده و کاملا گیج کرده است. دونا گفت چه مصیبتی؟ گودلفین در حالی که صورتش برافروخته و چشمانش گرد شده بود گفت از مصیبت هم بدتر است، فاجعه است. من عرضحال‌های به لندن فرستادم. آنها یک دسته سرباز از پادگان برای ما فرستادند، اما آنها از هیچ هم بی‌خاصیت‌تر بودند. تنها چاره کار این است که من و بقیه مالکین دهکده با هم متحد شویم تا بتوانیم خطر را رفع کنیم. واقعا جای تأسف است که هاری در ناورون نیست. دونا ناخونهایش را برای جلوگیری از خنده در دستش فرو کرد و گفت آیا من می توانم به شما کمک کنم؟ لورد گودلفین مدتی خیره خیره دونا را نگاه کرد. او طوری دونا را با خشم می نگریست که گویی او را مسئول تمام گرفتاری ها می داند. بالاخره گفت بانوی عزیز، تنها کاری که از دست شما برمی آید این است که از شوهرتان خواهش کنید به اینجا بیاید و به دوستانش کمک کند تا بتوانیم با این فرنچمن مبارزه کنیم. دونا با تعجب پرسید فرنچمن؟ منظورتان این است که او یک مرد فرانسوی است؟ گودلفین در حالی که می خواست از خشم فریاد بکشد گفت لعنت بر او، تمام گرفتاری های ما زیر سر اوست. این شخص بیگانه آدم خطرناکی است. تمام سواحل ما را چون کف دست خود می شناسد. کشتی او مانند جیوه است. هیچ یک از کشتی های ما قادر به گرفتن آن نیست. شبانگاه همانند موشی به بندرگاه می خزد. مقداری از کالاهای ما را می دزدد و قبل از اینکه ما بتوانیم اقدامی برای دستگیری او بکنیم، فرسنگ ها از اینجا دور شده است. دونا گفت پس این شخص خیلی زیرک است. گودلفین گفت بله بانوی عزیز. دونا گفت می ترسم که هاری هم نتواند برای شما کاری انجام دهد. او خیلی تنبل است. من نگفتم که او میتواند به تنهایی مؤثر باشد. ما برای این کار احتیاج به همکاری یکدیگر داریم و هرچه اتحاد ما محکمتر باشد، امید موفقیت ما بیشتر است. باید به هر ترتیبی شده این دزد دریایی را دستگیر کنیم. شما شاید ندانید که این قضیه تا چه حد اهمیت دارد. اموال ما دائما غارت می شود و جان و ناموس زنهای ما در خطر است و آنها شب را با وحشت صبح می کند. دونا زمزمه کرد پس او یک دوست ناموس هم هست. گودلفین با خشکی گفت تا کنون کسی جانش را از دست نداده و هیچ یک از زنان ما نیز روبوده نشده است. ولی از آنجایی که این شخص یک دزد دریایی است، قبل از اینکه اتفاق ناگوار دیگری بیفتد باید او را دستگیر کرد. دونا گفت آری کاملا صحیح است. و ناگهان از تماشای دماغ گودلفین خنده شدیدی به او چیره شد. از جایش بلند شد و به طرف پنجره اتاق رفت. گودلفین برخواستن دونا را به عنوان خداحافظی تلقی نمود، چون موقرانه سری فرود آورد و دست دونا را بوسید و گفت: این بار که نامه‌ای برای هاری نوشتید، سلام ما را به او برسانید و ضمناً شمه‌ای از گرفتاری‌های ما را برای ایشان بازگو کنید. دونا جواب داد: بله، البته. در حالی که با خود می گفت: هر اتفاقی که در اینجا بیفتد، هاری نباید با خبر شود، چون در غیر این صورت با عصبانیت به ناورون می آید و مزاحم ساعات فراغت و آزادی من می شود. پس از اینکه دونا قول داد که به دیدن خانم گودلفین بیاید، گودلفین خداحافظی کرد و خارج شد و دونا صدای یورتمه یک نواخت اسب او را که در خم جاده پنهان می شد شنید. دونا آرزو می کرد که گودلفین آخرین مهمان او باشد. هدف او از آمدن به ناورون این نبود که به طور رسمی بر روی صندلی بنشیند و با یک آدم کل شلغمی راجع به امور سیاسی بحث کند. این کار برای او خیلی خسته کننده تر از شام خوردن در سوان بود. در آینده هر کس به دیدن دونا بیاید، ویلیام باید بگوید که دونا در خانه نیست. او باید عذر و بهانه‌ای بیاورد. دونا خواب و یا مریض است و یا حتی دیوانه شده و او را در اتاقش زنجیر کردند. مواجه شدن با هر چیزی بهتر از برخورد با گودلفین‌های دهکده با آن کبر و غرورشان است. به راستی چقدر این مردمان محلی ضعیف و بیروحند. اموال و کالاهایشان در شب غارت می شود و آنها حتی به کمک سربازان هم نمی توانند از این عمل جلوگیری کنند. مسلماً اگر آنها کشیک می دادند و پیوسته گوش به زنگ بودند، ممکن بود که بتوانند دامی برای این بیگانه هنگامی که به بندرگاه می خزد تعبیه کنند. کشتی شیئی خیالی نیست و اگر هم مسافران آن خاموش باشند، صدای پایشان در اسکله انعکاس پیدا می کند. آن روز دونا زود شام خورد و سپس ویلیام را احضار کرد و به او دستور داد که از این به بعد هیچ مهمانی را در خانه نپذیرد. آنگاه پرسید: منظور مرا می فهمی؟ من برای اینکه از مردم دوری کنم به ناورون آمدم. به اینجا آمدم تا تنها باشم و تا زمانی که در اینجا هستم میخواهم مانند یک راهب زندگی کنم. ویلیام گفت: بله بانوی من. من امروز بعد از ظهر اشتباه کردم. دیگر تکرار نمیشود. شما از اینکه از لندن فرار کرده و گوشه عزلت را اختیار کرده اید پشیمان نخواهید شد. دونا با تعجب پرسید: گفتید فرار؟ ویلیام جواب داد: آری بانوی من حدس میزنم که علت آمدن شما به اینجا به جز این نیست. شما از لندن فرار کرده اید و ناورون پناهگاه شماست. دونا متحیر و وحشت زده شد. لحظه ای سکوت کرد و آنگاه گفت: هوش تو فوق‌العاده است. این اطلاعات را از کجا به دست آوردی؟ ارباب سابق من مردی نکته سنج و فیلسوف بود. من بیشتر دانشم را از او کسب کردم. چرا تو ارباب سابقت را ترک کردی؟ بانوی من، زندگی او در حال حاضر چنین اقتضا می کند که تنها باشد و صلاح او این بود که من در جای دیگری خدمت کنم. و بدین طریق تو به ناورون آمدی؟ آری بانوی من. و تنها زندگی کرده و به شکار پروانه ها خود را مشغول نموده ای؟ همینطور است بانوی من. از ارباب سابقت چه خبری داری؟ به راستی او حالا چه کار می کند؟ جهان گردی می کند بانوی من. پس او هم یک فراری است. تمام کسانی که سفر می کنند فراری هستند. ارباب من اغلب اوقات در حال بازدید از نقاط مختلف است. در حقیقت من می توانم بگویم که زندگی او در حال فرار دائمی می گذرد. دونا در حالی که سیبی را پوست می‌کند گفت: خوشا به حالش. ما می‌توانیم فقط گاه گاهی از زندگی بگریزیم و هر آنگاه که احساس می‌نماییم آزاد شده ایم، به زودی می‌فهمیم که این آزادی موقتی بوده و مجدداً بر دست‌هایمان زنجیر زدند و پاهایمان در بند است. همینطور است بانوی من. اما ارباب تو قید و بندی ندارد. ابداً بانوی من. من می‌خواهم اربابت را ببینم. تصور می‌کنم که در خیلی چیزها به شما شبیه است. ممکن است روزی اربابت از اینجا بگذرد؟ شاید بانوی من. پس من دستورم را در مورد مهمانان پس گرفتم و اگر روزی ارباب سابق تو اینجا آمد، من وانمود نمی کنم که بیمار و یا دیوانم و با کمال میل او را می پذیرم. بسیار خوب بانوی من. دونا همچنان که ایستاده بود نگاهی به اطراف خود کرد. در این هنگام لبخندی بر لبان ویلیام دیده می شد. ولی به محض اینکه نگاهشان به یکدیگر افتاد، لبخند از لبان ویلیام محو گردید و لبانش مانند سابق جمع شد. هوا گرم و رخوت‌آور بود و طرف مغرب خورشید نقش‌های عظیمی در آسمان ایجاد کرده بود. او قیل و قال‌های بچه‌ها را در حالی که پرو آنها را بر تخت خواب می‌برد می‌شنید. حس می کرد که احتیاج دارد مدتی به تنهایی قدم بزند. شالی بر روی دوش خیش افکند و از اتاق خارج شد. پس از گذشتن از باغ به مسیر گلالودی که به یک رودخانه منتهی می شد وارد گردید. او غرق در افکار خود بود و به افق دوردست پناه برده و پیش می رفت که ناگهان صدای امواج دریا که خروشان و قران می آمدند تا خود را به صخره ها بکوبند او را به خود آورد. اراده‌اش اسیر و وسوسه نفسش شده بود و بی اختیار جلو می رفت تا به یک دماغه رسید. خورشید در مغرب پنهان می شد و یائوها در بالای سر او قارقار کنان در حال مهاجرت بودند. دونا خود را به روی علف‌ها و سنگریزه‌های دماغه انداخت و به دریا خیره شد. دریا آرام و خاموش بود. حتی نسیمی سطح آن را نمی‌لرزاند. آب در رودخانه می‌خروشید و می‌غلتید تا هر چه زودتر خود را به دریا رساند و در آغوشش آرام یابد. آفتابی که می رفت غروب کند، آب دریا را با لکه های قهوه‌ای و زرد مایل به قرمز و قرمز سیر نقاشی کرده بود. غروب خورشید خطی بر روی دریا ایجاد کرده بود که تا افق امتداد می یافت. یک لکه ابر در افق دیده می شد. ناگهان آن لکه به خود شکل گرفت و به صورت بادبانهای سفید یک کشتی درآمد و میان آسمان و دریا مانند شیئی رنگارنگ معلق ماند. دونا همچنان که به پشت بر روی دماغه خوابیده بود، می توانست دکل بلند یک کشتی و همچنین بادبانهای عجیب و غریب مواج آن را ببیند. گویی نفرات کشتی در ماهیگیری توفیق یافته بودند، زیرا دسته کثیری از مرغان دریایی چرخ زنان و فریاد کنان در اطراف کشتی در حرکت بودند و گاه گاهی خود را به آب می زدند. ناگهان نسیمی از سمت پرتگاه، جایی که دونا خوابیده بود، وزید و موجهای دریا را آشفته ساخت و باد در بادبانهای کشتی انداخت و آن را به طور دلپذیری در حالی که سفیدی بادبانها جلب توجه می کرد به حرکت درآورد و مرغان دریایی دست جمعی بلند شده و به پرواز در آمدند. خورشید باختری با کشتی برخورد نموده و اشعه طلایی خود را بر دیواره رنگارنگ آن میتاباند. کشتی آهسته و آرام یک ردیف امواج طولانی در عقب خود باقی گذارده و به طرف خشکی پیش میرفت. احساس عجیبی به دونا دست داده بود. حس می کرد کسی قلبش را می فشارد و صدایی در گوشش تنین می انداخت. من هرگز این را فراموش نمی کنم. بلند شد و در حالی که آهسته آهنگی را زیر لب زمزمه می کرد با قدم های بلند از تپه دور شد و به ناورون بازگشت.
هوا کاملا تاریک شده بود و ماه بالا آمده و باد در میان درختان زمزمه می کرد.